تا وقتی قوانین خانواده و کشور مردسالار به نظر میاد و او خانواده درست تبیین نمیشه و بالای منابر به خانم‌ها توصیه بیخود صبر و غیره میشه، همینی هست که میشه. راست میگی. اما تا وقتی هم قانون‌های این شکلی میذاریم به اسم حمایت از خانواده، باز هم این اتفاق میفته. 50 تا سوال شد، 17 تا بود که. خب تا 20 جواب میدم که به بس برسیم. نمی‌دونم اینقدر سوال میاد. راجع به حدیث از زهرا سلام الله توضیح میدید که بهترین زن زنیست، اشاره کردم. چرا ایده اصرار بر حضور در همه عرصه‌های غیر ضروری دارن؟ راهکار مقابل با این حضور، حضور اشباع، چیز اشباع شده شاید مثلا. ببینید مثلا الان میگیم خانم‌ها چرا اصرار به کار دارن؟ برای اینه که در بسیار از خانواده‌ها نفقه اخلاقی داده نمیشه، یعنی تحقیرآمیزه. زن میگه خودم کار میکنم، دستمو دراز. ریشه مشکل رو ببینیم چیه. طبق فهمید شما آیه که قرائت کردی، گاهی در متون فقهی فتوایی برمی‌خوریم که نشان از همین سنن اشتباه در طول تاریخ است. ما بر اساس همین سخن فقها حکم صادر می‌شود یا حتی موارد حقوقی مدون می‌شود و تا اعتراضی باشد می‌گویند خلاف شرع و قانون است. در حالی که اصلا قائل به بروجستانی مواس فقهی نیستند و فکر می‌کنند اگر دغدغه تصرفی داشته باشیم نشان کافر شدن است. دوستان همونطور که ندید الان حقوق خانواده واقعا نمی‌تونه در بعضی موارد حمایت از زن داشته باشه. مشخص نیست دقیقاً چه زمان غیر انصراف صورت بگیره. الان که ما انقدر دیگه از بالا و پایین قوانین تراشیدیم که خانم‌ها قیمت سکه میره بالا، ردیف میشن، آقایون تونتون میندازن زندان. اما اصلا راش این نیست. باز شما هم دارید میگید قوانین حمایتی. نظرتون درباره حجاب استایل. حجاب استایل. خب میتونستین بگید مثلا سبک حجابی که خانم الان توی این که ما حجاب رو چیز میکنیم. حجاب رو به نوعی داریم یه چیز میکنیم. یه عامل جذابیت به معنای جلب توجه میکنیم، این به جهت ریشه غلطه. اصلا حجاب برای این نیومده. حجاب اومده که جوری جلب توجه گرفته بشه، نه که چه جوری حجاب داشته باشیم که بیشتر به چشم بیاین. این مسیرش غلطه. میشه منابعی که آمار اول بحث از آن استرخش اومد، یه منبع نیستش واقعا، از جاهای مختلف برداشتن. خب این جلسه واقعا لازم خیلی خیلی من یه سوال، این آماری که فهمیدید بر حسب رشد جمعیت طبیعی نیست؟ نه، اتفاقا برعکسشه. جمعیت 35 میلیون بوده، ما مثلا 35% بی سواد داشتیم، الان جمعیت بیشتر شده، باید بیشتر بشن، کمتر شدن. این دقیقاً برعکس اومد. خب تا 21 جواب دادم، بریم سراغ بس. نفرسیم 59 تا سوال بده، احتمالاً نمیرسیم ما، یعنی چون بسمون پیوستم داره، باید چیزا رو بخونم، احتمالاً نرسیم. راهکار چیه؟ ما بعد از انقلاب و مشاهده مشکل بانوان گفتیم که به زنها ظلم شده، چیکار کنیم؟ ظالم رو تنبیه میکنیم، محدود میکنیم و مظلوم رو دستشو میگیریم و باز میکنیم. بسیار خوب. با چه ابزاری؟ سه تا راهکار ما برای حل این چالش داریم. یک، راهکار قانونی. دو، راهکار اخلاقی. سه، راهکار مختلط. راهکار قانونی به چه معناست؟ هیچی. راحت ترین کار و به نظر من یه جاهایی بی ثمر و یه جایی کم ثمر ترین راه. قانون بذاریم، تونتون خانوما حمایت میکنیم. وقتی شما در مورد قانون و حمایت قانونی صحبت میکنید، 6 تا مشکل به وجود میاد و 6 تا نکته قابل توجهه که من بر بحثم مؤیداتم رو از جای دیگه میارم. اول عرض بکنم این مؤیداتی که دارم از غرب میارم همش رو توی مقاله‌ای آوردم، کسی علاقه‌مند بود تو اون مقاله میتونه اینو ببینه. تضعیف حقوق بشر در غرب، مطالعه موردی، حقوق پدران و پسران در امریکا و تاکید بر جنبش فمینیسم. اگه اشتباه نکنم، حالا اسم منو تو نورمکس بزنید مقالات میاد، همین مقاله هم هست، مجله دانش سیاسی. شما وقتی راهکار قانونی رو در پیش میگیرید به 6 تا نکته باید توجه بکنید که این آفات به وجود خواهد اومد و ما معمولا توجه نمی‌کنیم. 1، مقدمه تقنین چیه؟ یه زمینه سازی که معمولا اون زمینه سازی میشه پروپاگاندا و پوپولیسم. وقتی میخوای تقنین بکنیم، میخوایم قانون بذاریم، بگیم من این امتیاز را به ایشان میدهم و ایشان را با این محدودیت مواجه میکنم. این چی میخواد؟ زمینه سازی افکار عمومی. اگر حرف حساب باشه، مثل رشد پلکانی حقوق ها، اونا که حقوقشون کمتره بیشتر رشد بکنن، اونا که بیشتره کمتر. خب این دیگه نیاز به توجیه نداره، همه میگن خوبه. پولدارا هم اگه بگن بده، مردم میگن بشین سر جاتون. اما شما میخوای بگی من میخوام به زنها امکاناتی بدم مردها رو با محدودیت‌های مواجه بکنم. خب مردم میگن برای چی؟ بعد اگه اینجور باشه ما فلان وهمان میکنی. تو باید چیکار کنی؟ یه مقدمه سازی بکنی. این مقدمه سازی چون قانونه، یه مقدمه سازی منطقی عقلایی نیست، پروپاگانداست. حقنه و تحمیل و القاء مطلب به ذهن مخاطبه، پوپولیزمه، عوام‌گراییه. چی بگیم مردم بگن دست و جگه هورا؟ بله؟ اصلا با فرهنگ نمیشه این کار کرد، چون موضوع قانونه. ضمنی که شما اگه منطقی جلوه آدمای منطقی جلوتون میگیرن، میگن این پنج تا همه اشکالاتی که من میخوام بگم میگیرن. لذا شما برای حمایت قانونی در جایی که قانون لازم نیست، مجبوری حرفای الکی بزنی که صدر و ذیلش با هم در تعارضن. من نمونه رو از غرب میگم. موج اول فمینیسم، لیبرال فمینیسم که اومد، اینا معتقد بودن ریشه ظلم به زنا سننه، لذا خیلی گیر و گرفتی نداشتن. سنن و آداب اجتماعی که زنها رو با محدودیت‌های مواجه کرده. اما وقتی موج دوم اومد، موج دومی که زنهای مثلا سفیدپوست تحصیل کرده متوسط به بالای امریکایی بهش دامن زدن، این ریشه رادیکال فمینیسم شد. اونجا ستیز با جنس مذکر آغاز شد. ببینید فمینیستا میخوان یه چیزایی به زنها بدن. خب مقدمه‌شو چجوری فراهم میکنن؟ با اتهاماتی به مردها و بعد خواهید دید به پسرها، تا زمینه برای دادن حقوق به خانوما. یعنی اینا رو باید بزنیم له و لورده بکنیم تا همه بپذیرن یه چیزایی به اینا بدیم. خب چرا این شکلی رفتار میکنید؟ خیلی منطقی تر میشه با موضوع برخورد کرد. شروع کردن به تضعیف. اولین بار مفهوم پدرسالاری رو کیت میلت توصیه میکنه، تبلیغ میکنه، تبیین میکنه و جا میندازه. دیگه شروع میشه. آناکلی میاد میگه که مردها در پوشش اهمیت مادری زنها رو به بچه ها گره میزنن و اینا رو تو خونه ماندگار میکنن. تبلیغ شروع میشه که مردها چه دسیسه‌ای دارن. شما مادری، این بچه هست، به محبتت نیاز داره. اینو میچسبونن به اون، بخیش میکنن به خونه، خودشون میرن دنبال کیف و کوکشون. با این کلک ها زنها رو تو خونه نگه میدارن. یا هایدی هارتمن که سوسیال فمینیست البته، میگه ریشه پدرسالاری کنترل مردان بر نیروی کار زنانه. مردان نمیذارن زن و بنا به اقتصادی دست پیدا بکنن. حالا تو موج سوم این کمتر میشه البته. یعنی فمینیست های پست مدر قائل به ستیز با مرد نیستن. معتقدن خانواده رو باید تا حدودی حفظ کرد. اما موج دوم به شدت میزنن. که آقا ما برای این که حمایت قانونی از زنها در عرصه‌های مختلف بکنیم، مقدمش اینه که بگیم مردا و پسرها یه سری اجدها و ما باید از زن در مقابل این اجدها حمایت کنیم. ما هم وقتی میخوایم قانون بذاریم، من تو برخی از این جلسات بودم، مقدمه قانون، نه که مقدمه مکتوب قانون، مقدمه مباحث در این جلسه که میخوان یه قانونی برای زنها بذارم، اول جلسه مثلا جزء ثواب‌های مؤکد اینه که هر کدوم یه فوشی به آقایون دیگه، والا این مردا رو که میشناسیم. بعد جالب مردایی که تو اون جلسن، آره متاسفانه ما مردا، یعنی ما اونجا خودمون، ما خودزنی میکنیم که این قانون به نفع زنا تصویب بشه. اصلا این یه قانون مهمی الان در دستور بررسی، یه مدت قبل تغییر مسئولیتی داشتم توی جلسه شرکت کردم، خب این قانون کارمراش انجام شد و الان اگه اجازه بدید ما دیگه مثلا میخوام بگیم خب شما از قوه قضاییه اومدید این نکته رو. گفتم معذرت میخوام، من 6 تا نکته مبنایی دارم در مورد این قانون، می‌خواستم ببندم پرونده رو. 1 اسناد پشتیبان این قانون اینا مخدوشه. 2 اینجاش کپی از این اسناد بین‌المللی که ما با ریشش مخالفیم. 3 این. 4 خودمون چیکار کنیم؟ دیگه به مجموعه در مجلس بودم، گفتم جلسه بذارید 5-6 تا آدم حقیقی حقوقی نه بیان این کلا از زیر دوباره باید کوبیده بشه ساخته. بعد گفتم از این برگه که آوردین میشه عکس بگیریم؟ بفرمایید عکس بگیریم. قانونو بستن مواد. بعد اون تو اون جلسه، آره اول جلسه، متاسفانه با توجه به این زنها اینجور شدن، همه هم سر تکون میدن که الان روزه شرکت کردیم، زنها خیلی مظلومن، خیلی متاسفانه مثلا قصه دارن. آقا یه محفل علمیه، حرفتو با استدلال پیش ببر. با ننه من غریبم بازی که نمیشه قانون تصویب کرد، که قانون پشتوانه فکری باید داشته باشه. این پروپاگاندا تو غرب چی کار کرد؟ اومد به شدت جایگاه پدری رو تضعیف کرد. این مقاله که گفتم و اگه وقت کردید بخونید، حالا نه از این جهت که حقیر نوشتم، بد نیم مطالبش، یعنی از این چیزایی که آدم میخونه بعد بدش نمیاد تا آخرش بخونه است. خب چون خیلی روونه از این جهت که آقا چجوری پدر و پسر رو تضعیف میکنن به بهانه که میخوان به دخترها و زنها امتیاز بدیم. سال 1954 شبکه CBS یه برنامه پخش میکنه تحت عنوان پدر بهتر از همه میداند. خیلی اثراتش عجیبه که اونجا منابعشو گفتم، یعنی بیشتر منابعش انگلیسی و فرانسه است. علاقمند بود میتونید مراجعه بکنید که چقدر این برنامه تاثیر مثبتی داره در امریکا بر پدرها. یه برنامه پخش میشه که پدر بهتر از همه میداند، خواهد جایگاه پدر عقلانیت او رو تثبیت بکنه و بگه که مثلا پدر پشتوانه خانواده است. یا یه آهنگی رو همون موقع پخش میکنن تحت عنوان اوه پدرم، حالا اوه یا فارسی میشه آه پدرم، مثلا همچی چیزی. بعد عباراتش اینه: آه پدرم تو برای من بسیار باشکوهی، آه پدرم تو برای من چقدر عزیزی، هیچ کس نمیتواند برای من اینقدر نجیب و دوست داشتنی باشد. آه پدرم همیشه میدانی، آه پدرم چقدر شاد، چقدر قابل ستایشی. این دهه 60 در امریکا. میایم جلوتر، فمینیستا میفتن به جون خانواده و پدر. کار به جایی میرسه، حالا کلی مثلا پاپنو و گیلدر و اینها نمونای آوردم که چقدر نسبت به تأثیر پدری مطلب گفتن. بعد بلانکن هورن 1995، حالا اسم کتاب اینجا نیاوردم، میگه که در پایان سده 20 خانواده فاقد پدر در ایالات متحده نشان از انحرافی اساسی از تقریبا تمام تاریخ و تجربیات بشر دارد. خب چجوری این اتفاق میفته؟ یعنی چطور این کار رو میکنن؟ ببینید، پدر رو هم در حوزه شناخت هم در حوزه رفتار تضعیف میکنن. تو شناخت چه کار میکنن؟ یک، از پدر و پدری تصویر غلط ارائه میکنن. دو، تأثیر مثبت پدری رو بر پدران انکار میکنن. حواستون با من؟ تأثیر مثبت پدری بر پدران، یعنی یه پدر از اینکه پدره چقدر تشخص پیدا میکنه اینو انکار میکنن. به جهت رفتاری چی کار میکنن؟ پدرها رو مورد وهم قرار میدن و ناتوان میکنن. تو فضا شغلیشون هم تأخیرشون میکنن که چی بشه؟ که میخوایم از زنها حمایت بکنیم. نمونای از هر کدوم بگم. عجیب، فمینیست‌ها رو این تلاش میکنن که زنان نیازی به مردان ندارن، زنان میتوانن هر آنچه میخوان بدون مردان انجام دن، مردان مسئول هر شرارتی در جهان هستن، کودکان فقط به یک مادر مهربان نیاز دارن و مردان فقط به کودکان یاد میدن چگونه مردسالار و نظامیگرا باشن. و اینا میشه باورهای روز. چه کار کنیم؟ راهکارها: افزایش آگاهی زنان در باور توانایی خیش و غلبه ذهنی بر ضعف و وابسته بودن به مرد، جدایی طلبی و ایجاد تشکیلات زنانه مستقل از مردان، خواهری و همبستگی جهانی جنس زن در مقابل مرد و همجنسگرایی. اینا پیشنهادهای فمینیستای رادیکال برای رشد زنان. و جالبه ببینید مثلا چجوری فضا رو پوپولیستی و عوام‌گرایانه میکنن. سال 1989 گزارشی پخش میشه با عنوان حمایت از کودکان و نفقه. میگه یک چهارم پدرانی که حضانت فرزندانشان را بر عهده ندارن از زندگی فرزندان خود غایب هستن و هیچ نقشی در حمایت از آنها ندارن، برای که مردا رو بزنه. ادامه: این در حالی است که از گروه مورد مطالعه، همین گروه که مطالعه، 40% اصلا حق حضانت و دیدن فرزندانشان را ندارن، اصلا نمیتونه بیاد ببینه بیچاره که بگیم اومده یا نیومده، و با این حال از آنها تحت عنوان غایب یاد میشود و به خاطر ترک فعلی که امکان انجام آن را نداشتن سرکوب میشوند. در این حال در تحقیق مشابه مشخص کردیده که در وضعیت مشابه نیمی از مادران مورد مطالعه حتی یک گام هم در جهت حمایت از کودکان خود بر نداشتند. یعنی درصد مادران غایب و بی تفاوت دو برابر پدرانی از این دست می باشد، در صورتی که 40% مردان محروم از دیدار فرزندان خود نیز مقصر شناخته می شوند. یه فضای پوپولیستی درست می کنیم، یه آمار و اعدادی می دیم، به دروغ ذهنیت رو خراب می کنیم. یا بی توجهی به تأثیر مثبت پدر و پدری. چه کار میکنن؟ جان ماندرراس روانشناس امریکایی میگه که بسیار از پدران جدا شده در دریای از احساس شکست و نفرت از خود غرق میشن و دیدار با فرزندانشان تنها باعث میشود که این مردان به یاد نبودن دردآور خود در کنار آنان بیفتند و لذا میکوشن تا با عقب نشینی کامل به این حالت اسفناک خاتمه دهند و انرژی خود را در جای دیگری سرمایه گذاری کنند و خود را از خانواده ای که دیگر متعلق به آنها نیست فارغ نمایند. یعنی وقتی میگن هفته یه بار میتونی بچه تو ببینی، ترجیح میده دیگه نبینه اصلا. چرا؟ چون میخوایم از آنها حمایت بکنیم. من نمیگم ما این شکلی میشیم، من میخوام بگم انسان عاقل اینه که راه طی شده رو یک بار لااقل نگاه بکنه. آقا این راه رو یه عده رفتن، ترش رو نگاه کن چی شده. در حوزه رفتار چیکار میکنن؟ به شدت توهین میکنن و پدر رو ناتوان میکنن. به توستین میگه که در 1991 کتابشو نوشته، میگه که سینمای مدرن در اشغال کودکانی قرار گرفته که والدین خود را به راه درست هدایت میکنن. والدین آرام، قابل اتکا، بسیار با درایت و مهربانی که در زمانی در هالیوود حضور داشتند، جای خود را به افرادی عصبی و نامتعادل دادند که نیاز به برنامه 12 مرحله‌ای یا کودکی 12 ساله دارند تا آنها را به وضعیت خانوادگی مستحکم بازگرداند. یا میگان روزفلد در 1994، میگان روزنفلد از روزنامه واشنگتن پست میگه که والدین یکی از معدود گروه های باقی مانده هستند که در ساعات پربیننده تلویزیون آزادانه با آنها اهانت میشود و این وضعیت را تهاجم بی منطق به والدین میخواند، عمدتا پدره هان تو این فیلم ها. و معتقد است اگر از یک بیننده نوعی بپرسید که در بیشتر نمایش ها والدین چگونه به تصویر کشیده میشوند، پاسخ معمولا این است: نادان. خب الی آخر که حالا چه اتفاقاتی میفته تو فضای شغلی چیکار میکنن؟ مثلا در دهه اینو تارا در 1996 میاره، در دهه منتهی به سال 2000 در امریکا دستمزد مردان 25 تا 34 ساله 25% کاهش یافته. نتیجه چی میشه؟ تو سیاه‌پوستا مشخصا ویلیام جولیوس ویلسون میگه در 1960 در برابر هر 100 زن سیاه‌پوست 70 مرد سیاه‌پوست شاغل وجود داشت که میتونه تشکیل خانواده بده. این تعداد در 1990 شده 40 مرد. 100 تا زن سیاه‌پوست 70 تا مرد سیاه‌پوست شاغل، با 30 تاشون میمونن. الان شده 40 تا. یعنی نزدیک 40 خورده درصد کاهش پیدا کرده. در کنارش هم خب مردها رو دولت‌ها رها میکنن. یعنی حمایت یه جوری شده که اگه دولتی میخواد از مردی حمایت بکنه، به شدت این گروهای فمینیستی چیکار میکنن؟ سر صدا و تبلیغ را میندازن که شما حق ندید از مردها حمایت بکنید. سال 1935 یک نمونه بگم، برنامه کمک به کودکان نیازمند. این برنامه میگه به بچهای نیازمند کمک میکنیم که پدر ندارن. زنها به مردها میگن دیگه نیایید خونه. نتیجه چی میشه؟ این قوانین حمایتی در دهه 1950-1960 در چندین ایالت نتیجه چی میشه؟ مامورین دولتی با هجومهای نیمه شبانه به دنبال اطمینان از این بودن که در خانه‌هایی که از کمک‌های مالی بهره مندن مردی در خانه نباشد و در غیر این صورت کمک‌های پیشگفته حذف میشد. شما چی داری میگی خانم با این سه تا بچه؟ اگه میخوای از این کمک استفاده بکنی، شرطش اینه که مردی در خانه و مرد. بعد حالا برای که مطمئن شن نیمه شب میومدن که دیگه اگه طرف هستش فرصت واکنش هم نداره، مرد تو خونتونه دیگه بهت کمک نمیکنی. اینا قانون گذاریایی که در حمایت از خانواده اتفاق میفته. خب شما الان به اسم حمایت از زن خانواده و بچه رو زدید نابود کردید که به حمله به مردا اکتفا میشه. اینو دقت کنید، شاید کمتر شنیده باشید. تحقیر پسرها هم آغاز میشه. نه، مردا رو که زدیم، پسرها رو از الان بزنیم که دخترها رو هم بتونیم بیاریم بالا. در مدرسه گلیب در آرلینگتون ویرجینیا سال 1997 یک پسر بچه 9 ساله به عنوان یک متجاوز بالقوه مشهور میشه. اتفاق چی بوده؟ وکیل خانواده جملهشو میخونم، اینو گران در 1997 در کتابش آورده. وکیل میگه این چیزی جز یک حرکت سیاسی نمیتواند باشد. یک پسر بچه 9 ساله را جلوی بچهای دیگر بگیرن و به او دستبند بزنن و اعلام کنن که خشونت جنسی مرتکب شده است، در حالی که او فقط قصد داشته از روی پیشخوان تریا برای خود سیب بردارد و ابدا متوجه نبوده که بدنش به بدن همکلاسی دخترش که جلوتر از او در صف ایستاده بود خورده است. یه بچه 9 ساله رفته سیبشو برداره، شونش خورده به دختری که جلوتر وایساده. ببین، گفتن تو متجاوز جنسی هستی. ببینید علیه یک دانش آموز سال 4 ابتدایی چگونه جنگ جهانی سوم به راه انداختن. چرا؟ میخوام بگن که این پسرها از بچگیشون متجاوزن و همش دنبال یه فردی اسم به نام کارول گیلیگان. خیلی عجیبه، مطالب غیر علمی به هم چسبون، اصلا صاحب سبکه برای خودش، یعنی آدم آنتی پسر خاص در جهان غرب. 1990 میگه دختران نوجوان امریکایی در بحران قرار دارن و نمیدونم هنگامی که رودخانه زندگی یک دختر به سوی دریای فرهنگ غربی جریان پیدا میکنند او در خطر غرق شدن یا ناپدید شدن قرار میگیرد و میگه دختران امریکایی از نظر روانی توهی، از نظر اجتماعی ساکت، از نظر تحصیلی عقب افتادن. چیزای عجیب و غریب. مری پایفر در کتاب اوفیلیا دوباره زنده شده، در سالهای اول نوجوانی وضعیت دردناکی فرا روی دختر نوجوان قرار میگیره، درست مثل هواپیما و کشتی‌هایی که در مثلث برمودا ناپدید میشن، خود دختران هم در هم میشکنند و میسوزند و از بین میرن. جالبه، بعد بارها از اینا درخواست میشه جامعه آماری که این حرفا رو ازش درآوردید ارائه کنید، هیچ وقت ارائه نمیکنن، رشحات ذهنی خودشون رو کتاب میکنن. ادعاهای عجیب غریب، مثلا میگن که در دوره ابتدایی و سیکل اول دبیرستان پسران 8 برابر دختران به سوالهای آموزگاران پاسخ میدن و آموزگاران هم کاملا به حرف پسران توجه میکنن، ولی موقعی که دختران میخوان پاسخ دهن با آنان گفته میشه که اگر میخوان صحبت کنن باید دستشان رو بالا ببرن. بعد 10 تا گزارش ضد این با آمار و عدد و رقم و گروه هدف چیز میشه، چاپ میشه که آقا چرا دروغ میگی؟ اصلا تو مدرسه اینجوری با دخترها مصاحبه میکنم میگه نه ما پسرها رقابت داریم با هم، ما جواب میدیم اونا جواب میدن. بعد این دروغ ها رو بگی تا زمینه ذهنی آماده بشه تا اون کلکی که میخوای بزنی رو بتونی سوار کنی دیگه. فراوان از این نمونه ها یا اغراق و سیاه نمایی که در مورد مشکلات پسرها میکنن. در دبیرستان کلمپایم لتیلتون کلرادو دو تا پسر بچه تیراندازی میکنن. ویلیام پولاک میگه پسران لتیلتون نمونه از واقعیت بزرگی هستن که همه پسران را شامل میشن. همه پسران مثل همین دو تا تیراندازن. خب بعد جالبه تو همون حادثه یه پسری مثل ستو 15 ساله خودش رو سپر بلای یه دختری میکنه که خیلی ترسیده بوده که گلوله به اون نخوره، اما از این پسر کسی نام نمیبره. یا دانیل روباو یه پسر 15 ساله است، این در رو نگه میداره با اینکه داره تیراندازی میشه که دیگران بتونن فرار بکنن، در بسته نشه، کسی از اون نام نمیبره. خب میخواید یه چیزی بکنید دیگه اینقدر درق و دروغ سرم نکنید. خب شما میخواید اینجا هم همین کار رو بکنی، میخواییم به زنها امکانات بدهیم. خب آخه این امکانات، مردها چرا از این امکانات برخوردار نشن؟ اولین کاری که باید بکنی اینه که به روش‌های مختلف شروع کنی مردها رو بزنی، تحقیر بکنی، یه جوری اینها رو از موقعیتی که دارن بیاری پایین که بتونی. خب چرا؟ این نکته اول تو بحث قانونی. گیر دوم راهکار قانونی اینه که این حمایت واکنش در پی داره. ببینید مردها الوار که نیستن که شما دائما قانون میذاری اونها رو میخوای محدود بکنی و زنها رو بهشون امکانات بدی، میگی میخوام حمایت بکنم. اولین کاری که مردا میکنن چیه؟ اصلا ازدواج نمیکنن. مثل همون جریان کارگر و کارفرما. ببخشید شما الان حقوقی به این فرد دادید که من به این نزدیک بشم منو به باد فنا خواهد داد. بنده ترجیح میدم تو همین خلوت خودم هر وقت دارم خواست میرم، هر وقت دارم خواست میام، به کسی هم جواب من، یعنی به محضی که به این بگم بله یا به قول اینا زانو بزنم یه دونه حلقه بگیرم جلوش، یه توغ میفته گردنم که الالعبد باید بگم خودم کردم که لعنت بر دیوانم. مگه شما با این نوع حمایت کاری میکنید که مردا اصلا عطای ازدواج رو به لقاش میبخشن؟ ازدواج نمیکنن. لذا میبینید جایگزین هایی پیدا میشه. خب این روش با هم باشیم، ازدواج سفید، همخانگی، فلان. بعضی وقتا واکنش آرام و منطقیه. مثلا در خود امریکا سازمان وفاداران به پیمان توسط بیل مک‌کارتنی ایجاد شد، خب که سفیدپوستای مسیحی جمع میشن، اینها صحبت میکنن که ما باید به همسرامون وفا، اینا واکنش‌های آرامه ها، باید به همسرامون و فرزندانمون احترام بذاریم و نسبت به اونها ما مسئولیت داریم. اینا در 5 اکتبر 1997 تو واشنگتن یه تجمعی داشتن، 700 هزار نفر شرکت کردن تحت عنوان سازمان وفاداران به پیمان. یا مردان سیاه‌پوست مسلمان تشکیلاتی دارن به نام امت اسلام که پذیرش مسئولیت در برابر همسر و فرزند رو تقویت میکنن و اخلاق و یعنی در مقابل و جریان فمینیستی به شدت با اینا دشمنن. اما این واکنش آرام همه جا نه اتفاق نمیفته. در دهه 70 در امریکا بالاترین آمار خشونت علیه زنان ثبت میشه در دوره فمینیستای رادیکال. ببینید شما دائما میگید که حق زن و حق زن و هی بگو حق ما، اینا حق منه. این موجود واکنش نشون میده. آخه این مثلا فرد از صورت سرکار اومده خونه، ارا رسیده مثلا چیزی برای خوردن داریم، حقت نیست که من برات غذا درست بکنم، حق من اینه که اینجوری باشم. ببین از یه حدی بریم جلوتر، من در قبال این حقوق شما یک واکنش مناسبی از خودم ساطع خواهم فرمودم، میشه بالاترین آمار خشونت علیه زنان در غرب. و این اتفاق افتاده، چرا ما رایتش رو در موقع پی کنیم؟ تو کشور خودمون نگاه کنید، ما الان بخشی از این ناسازگاریایی که داریم برای اینه دیگه که هی میگید این کارو میکنیم این کارو میکنیم، مردا تحریک شدن. من دارم ازدواج من سب کن، دقیقا چه اتفاقی داره میفته بگو من، بچه تعهدی دارم بچه شما یک جانبه. اگه دائما از یک گروه حمایت کردی، گروه مقابل حساس میشه که خب الان من کجای این بحث قرار گرفتم. این خیلی امر طبیعی، اصلا نیاز ما براش استدلال بکنیم. الان ما در ایران اینو داریم، آها داره به زنا ظلم میشه. آره چرا؟ چون شما یه جوری از زنا حمایت میکنی که داری مردا رو تحریک میکنی. گیر سوم، شما میگی من میخوام حمایت کنم، خب چجوری؟ از کی حمایت کنی؟ قوانینی که ما مینویسیم متأسفانه تو این 43 سال متعدد که من 50-60 تاش حالا آوردم دیگه به خوندن اسمش هم نخواهیم رسید، این قواعد و قوانینی که ما گذاشتیم اینا زن محورن نه خانواده محور. فرقش چیه؟ همین لایه‌ای که الان در دست بررسیه و بنده مفصل بهش اشکال گرفتم، همین لایه‌ای که تحت عنوان حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونته. بابا عنوان یه قانون گویا یه مطالبیه، داری این پیغام میدی که ما الان اینقدر خشونت داریم که باید براش قانون بذاریم. اینجا یه ماده شو میخونم، ماده 32 که اتفاقا همین ماده رو من توی کمیسیون اجتماعی ملل گفتم، گفتم همین یک نمونه رو شما ببینید. هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید، در صورت که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد به قصاص و در غیر این صورت به شرح زیر مجازات میشد. یا آقای بیماری داشته نگفته، به خانمش هم نگفته، ارتباط برقرار کردن به خاطر این بیماری سرایتشون، خانم مرده، آقا رو باید قصاص کنه. تا اینجا دعوا نداریم. اما اگر این شکلی نبود، الف چنانچه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به فوت زن شود به حبس درجه 5. یعنی چی؟ یعنی جنایت دیگه عمدی نیست، غیر عمدیه، طرف نمیدونسته از یا هر چیزی. اگر این باشه یعنی عمد در کار نبوده، جنایت غیر عمدیه، گفته به حبس درجه 5. حبس درجه 5 که ماده 19 قانون مجازات اسلامی بین 2-5 ساله. یه آقایی با خانمش ارتباط برقرار کرده، نمیدونسته بیماریش اینه یا نمیدونسته منتقل میشه، منتقل شده اون خانم از دنیا رفته، این آقا متهم شده به قتل غیر عمد، چیکارش میکنید؟ 2-5 سال زندان. الان چه سوالی مطرح میشه؟ مادر که از دنیا، پدرم که داره میره، بچه هارم که میگیم یه مقدار سماق تهیه بفرماین تا یا مادرشون مجدد برگردن به حیات یا پدر آقای محترم خانم بزرگوار داری قانون مینویسی اصلا به خب غیر عمده. الان حبس کنیم این آقا رو، خب این خانواده اگه بچه داشته باشن اصلا فکر کردیم بچه ها تکلیفشون چی میشه؟ این یعنی نگاه تو خانواده محور، زن مرده، آره پوستتو میکنیم. آقا بسیار خب پوست ایشون رو بکنیم در مورد بچه‌ها. آقا من با این مرد کار دارم. قشنگ می‌بینی نگاه زن محوره، اصلا خانواده رو نمی‌بینه، ماده قانونی می‌ذاره. وقتی گفتی حمایت از زن زن زن، خانواده زیر این چرخ‌دنده له خواهد شد. بعضی وقتا هم پدر له خواهد شد. کاری که در غرب کردن برای تضعیف پدر حداقل 3 تا نتیجه داره. 1، افزایش انحرافات و جرایم فرزندان در غیاب والدین خصوصا پدران. 5000 تا دانش آموز بررسی کردن در منطقه سان دیگو و لس آنجلس. اینا کلاس 8 بودن که اینها موقعی که مثلا پدر مادرشون غایبن، پدر خوستن نیست، چیکار میکنه، چه اتفاقی میفته؟ گفتن که اینها 72% قاتلان جوان و 70% زندانیان دراز مدت بچه‌هایی‌اند که از خانواده بدون پدر اومدن. دو، وقوع مشکلات اجتماعی مثل معضلات تحصیلی و کاری. خانم سارا مکلانهان و گری سندفور اینها 25,000 تا کودک رو بررسی میکنن از پس زمینه‌های گوناگون نژادی و طبقات اجتماعی. بعد اینا میگن بچه‌هایی که به دور از اینکه والدین یکی از والدین خصوصا پدر هستن، 2 برابر بیشتر آمادگی ترک تحصیل دارن، 2.5 برابر بیشتر مستعد مادر شدن در نوجوانی از طریق روابط نامشروعن و 1.4 برابر بیشتر احتمال داره از مدرسه و محل کار اخراج بشن. 3، بدرفتاری علیه کودکان در فقدان پدر. لسلی مارگولین در پژوهشی که در مورد کودک آزاری میکنه میگه 64% از موارد کودک آزاری که به مادر مربوط نمیشود از طرف دوست پسرهای مادران صورت میگیرد. خب شما به اسم حمایت از زن پدر رو حذف میکنی، این تبعات داره. یعنی چرا به اسم زن محوری خانواده له میشه؟ چون میگیم حمایت قانونی از زن بکنم. نکته چهارم، توی دارم اشکالات روش قانونی رو میگم که ما همین الان الحمدلله تا اینجا توشیم، تا همینجا. هر چی هم میگی میگم، یعنی تا صحبت میکنی آقا میخواد زن حمایت نشه، معذرت میخوام. یعنی این بهمنی که میخواد آغاز بشه، آدم ها اول میگه من معذرت میخوام. یعنی یه فضایی درست کردن تا میگی آقا یه کار دیگری میخواد حمایت نشه. چهارم، تقنین عام بدون توجه به تفاوت عرصه ها. میگیم حمایت قانونی از زن. بزرگواران، ما یه سری عرصه‌های مشترک داریم بین زن و مرد، مثل عرصه آموزش پرورش، مثل عرصه‌های علمی، عرصه‌های هنری. اینها یه اقتضاعات قانونی دارن. یه عرصه‌های اختصاصی داریم، عرصه نظامی، عرصه سیاسی، عرصه اقتصادی. قانون یه تیکه یه شکل برای عرصه‌های مشترک و اختصاصی جواب میگیم آقا زنان و مردان دوشا دوش. این تو بحث‌های علمی خوبه، تو بحث‌های هنری خوبه، ولی تو بحث نظامی هم خوبه. تو بحث‌های وزیر جنگ اسپانیا رو، وزیر دفاع اسپانیا چند سال پیش خانم بود، یه مرتبه الان که این خانم باردار شد، از کلیه کشورهای دنیا درخواست می‌شود تا زمان اتمام دوره بارداری و زهم و شیردهی از حمله به کشور اسپانیا خودداری اکید بفرمایند. با تشکر، نورالدین خانزاده. خب بابا وزیر دفاع یک خانم برابری. بعد اون خان خب طبیعیه، اونا هم مثل ما نیستن که خیلی محترم و آرامه. باردار شده، حقم داره باردار بشه، خدا خیرش هم بده که باردار شده، ولی خب الان وزیر دفاعه. یعنی این آدم هر لحظه باید آمده باشه. این مال چیه؟ مال اینه که قانون ثابت، یکی که همه عرصه رو یه جور میبینیم. پنجم دیگه، مجبورم سرعت رو بیشتر بکنم، عدم امکان همه پوشش همه اوضاع توسط قانون. شما میگید من میخوام با قانون کار رو پیش ببرم. بزرگوار، قانون همه حوزه های تعاملات بشر را پوشش نمیدهد. چرا؟ ما با موجودی مواجهیم به نام انسان، مختار و خلاق. یعنی در لحظه 200 حالت رو تصور میکنه، همه حوزه رو. بنده میرم خونه همسرم میگه سلام بابا، الان چجوری میخوای احترام همسر من رو با قانون دوربین مدربسته میذاریم؟ کجا تو خونمون؟ شما اصلا میتونی همه عرصه ها رو قانون فرض کنیم گذاشتی، همه رو میتونی پوشش بدی؟ ولو قوانین سفت و سخت، قانون میذاریم، مور از ماست میکشیم. بزرگوار، من رشتم اینو میتونم بگم، ما در رشته حقوق همیشه میگیم قانون یک قدم از مجرمین عقب‌تره. یعنی هر چی ما میدویم اینا یک قدم جلوترن. چرا؟ به خاطر اینکه من الان و همکارانم میشینیم تا این لحظه همه موارد ارتکاب جرم فلان رو قانون‌گذاری بکنیم، اینا همزمان دارن یه پله جلوتر عمل میکنن، نمیشه رسید به مجرمین. اونم مجرمینی که معمولا از ذریب هوشیه، اون مجرمی که بانکو میزنه عقب مونده ذهنی. بعضی فیلم‌ها رو نشون میده انقدر طرف خوب طراحی میکنه دزدی رو که ما بیشتر با دزد همراهیم تا پلیس. برو زودتر، الان میاد پلیس، از بس خوب طراحی میکنه. و اشکال آخر و اشکال ششم، سابقه قانون و عکس العمل در قبال اونه. دیگه میگم حالا نوشته بودم از سال 61 که اصلاح موادی از قانون مدنی آغاز شد، حالا تا سال 96ش 59 تا قانون رو نوشته بودم، از تا برنامه پنجم توسعه تا همین لایه حفظ و کرامه، تا الان میکنم مثلا نزدیک 70-80 تا قانون ما در حمایت از زنان داریم تا همین امروز از اول انقلاب. نتیجه آمار طلاق بیشتر شده، ناسازگاری بیشتره، مشکلات خانوادگی بیشتره، زاد و ولد کمتر. هی گیر گیر گیر، این راه جواب نمیده. چه اصراری دارید راه اشتباه رو ادامه بدید؟ خب بچه بریم سراغ راهکار دوم، راهکار اخلاقی. آقا بیایید موضوع رو اخلاقی پیش ببریم. این خوبه؟ نقاط قوتی داره روش اخلاقی. یک، گزارای اخلاقی در وجود انسان خیلی عمیقن. یعنی اگه واقعا انسان اخلاقا به یه امری رسید تا تهش میره. اگه من اخلاقا به چراغ قرمز و قوانین پایبند باشم، سه نیمه شبم یه چهار را برسم، نه کسی باشه، نه دوربینی، نه پلیسی، نه کسی رد شه، من با چراغ قرمز وای میستم، چون اخلاقا معتقدم این کار وظیفه منه. گزار اخلاقی خیلی عمیقن، قوت اول. دو، ضمانت اجرای گزارای اخلاقی خیلی ضمانت اجرای فراگیریه، چون درونیه. بیرون پلیس واسطه، من رد میشم تازه احساس ارتقا، خوب پیچوندمش، نفهمید مثلا. ولی هیچ وقت خودتو نمیتونی بپیچونی، از خودت نمیتونی رد شی، عذاب وجدان بیچارت میکنه. ضمانت اجرای گزار اخلاقی خیلی خوبه. سوم، ما انسان ها کلن از اجبار بدمون میاد. الان مثلا فرض کنید یه پذیره برای شما بیارن، مثلا کیک و چای اجباری، دوست ندارید بخورید، میگید اجباری؟ کیک و چای؟ میگید آره مثلا گشنیم تشن، الان دوست داریم بخوریم، میطلبه. ولی کلمه اجباری رو که میگید ناخودآگاه ما گارد میگیریم. آدم میزد این شکلیه. لذا وقتی میگیم این موضوع اخلاقی، راحت تر باش تعامل میکنه. این قوت ها حالا به عنوان نمونه و نکات دیگر، اما این راهکار جواب نمیده. ما بریم روی منبر یا در حال سخنرانی یا تو کلاس تو تدریس، بله این طور باشد، با هم دوست باشین، همدیگر رو هول ندین، آبشار، جوانان، گفتمان، مذاکره، این کلمات دوست عزیز، اینا خوبه، ولی یه جاهای جواب. ضمنی که مشکل ما اینه که معمولا این توصیه رو به خانوما میکنیم، اینم اشتباهه و اینم حساس کرده خانوم ها رو. یعنی میگن همش به ما میگن اینو 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 این. اون جلسه سوم نشسته راهبردی خدمت آقا، آخرش خود آقا صحبت کردن، بعد تلویزیون دیگه‌شو پخش نکردن، نمیدونم چرا. آقای جو گفتن که آره مثلا مردها موجودات مثلا زمخته پیچیک بون، حالا همه آقایون مثلا ما قرمز شدیم، خانم ها خوشحال مثلا، که چقدر مثلا آقایون آقا داری موجودی صداشو کلوف میکنه، خب تحمل این سخته، تحمل با این سخته. بعد یکی نهاد بگه آقا شما خودتونم خب این میگفتیم نگه میداشتن، بیت هم بود، نیرو هم بودن و اینا، بذار همه چی نگفتیم، گفتیم آقا بزن فرشتن، ما این آقایین اون خانوما، آقایین همه سرخ شد، ولی قشنگ معلوم بود همه جور جوری هن. تلویزیون تیکر نمیش پخش نکرد، مثلا یک دوست شب بعد که پخش کرد این تیکر رو پخش نکرد، رئیس صدا سیما هم آقا بوده دید، آقا اینو در بیارید زشته مثلا آبرومون میره. مردها خب برخیشون این شکلی هن. بعد تو توصیه میکنی به خانم ها آرام باشید. اول این توصیه رو به آقا بکن. ثانیا فرض کن گفتیم. افراد نپذیرفتن. توصیه اخلاقی تو اثر؟ خانم شرمنده دیگه، هرچی بهش گفتم نپذیرفته. دیگه این کتک رو بخورین دیگه. کارش یه جایی باید. پس راهکار اخلاقی صرف هم جواب نمیده. باید بریم سراغ راهکار مختلط. راهکار مختلط ترکیب اخلاق و قانون و همون چیزی که اسلام بهش معتقده. به 5 نکته اشاره بکنم. اگه چند دقیقه از اذان گذشت، چون نماز ظهر تا 1 ساعت وقت فضیلت داره، انشالله که اون چند دقیقه رو بر ما ببخشید. 1، توجه نقاط قوت این راهکاری که به نظرم باید جایگزین وضع فعلی بشه. این موضوع چون برخی از بزرگوارانی که مخاطب هستن و از دانشگاه اهل بدل مسلم بچه‌هایی هستن که از کشورهای همسایه هستن و مهمان ما هستن در جمهوری اسلامی، ممکنه برخی از بحثا به این به نظر بیاد که اینا مال ایرانه. من سعی کردم بحث طوری مطرح بکنم که اختصاص ملی و کشوری نداشته باشه. این موضوع تو افغانستان، تو پاکستان، تو تاجیکستان، تو هر جای دیگه به همین صورته. یعنی همین اشتباه ممکنه اونم بکنه. راهکار مختلط 4-5 نکته در موردش گفتنی است. 1، ما باید بین مشی و مرز تفکیک بکنیم. مشی اخلاقی است، مرز حقوقی است. اینا باید تفکیک بشه. ما با هم همکلاسیم، مشی ما، تعامل معمول ما اخلاقیه، همکلاسیم، رفیقیم، هم محله‌ایم، ارتباطاتمون اخلاقیه. مرز ارتباطات حقوقیه. یعنی چی؟ اگر یک کسی از این مشی عدول کرد، مرزها رو رد کرد، اونجا دیگه باید حقوقی جلوش واساد و از قانون استفاده کرد. پس استفاده از قانون محدود و منحصر می شود به مرزهای ارتباط، نه مشی ارتباط. مشی ارتباط رو با چی درست بکنیم؟ با تبلیغ اخلاقی. جای تبلیغ اخلاقی تو مشی خانواده است. میان پیش امام رحمت الله علیه، امام عقد میخونن، به همه زوجها امام یه جمله میفهمه، میگن برین با هم بسازید. برید با هم بسازید یعنی چی؟ تو این مشی شما باید با سازش کنار. سازش یعنی چی؟ ازدواج یعنی چی؟ یه آدم با یه آدم، دوتا آدم، دوتان، این یه چیزایی، این یه چیزایی، کنار هم قرار میگیرن. 60 70 80 90 درصد یکیه، 10 درصدش متفاوته. این میگه باشه، اونم میگه باشه، این میشه زندگی. اگه قراره من از این خوشم میاد، از اون بدم میاد، خب اونم از اون که تو خوشت میاد بدش میاد. یعنی بپذیریم یه آدم دیگه هم توی خونه است، بسازیم 5 درصد تو 5 درصد اون، خدا بده برکت تی بشه، به الله بگم من اینجا هم تو هم اونجا واسدی، زندگی اتفاق نخواهد افتاد. این که مش اخلاقیه، مرز. ما وقتی باید از قانون استفاده بکنیم که فقط میخوایم چارچوب رو حفظ بکنیم. توی خانواده ما نباید قانونی ورود بکنیم و ما به شدت داریم این کارو میکنیم. دو، توجه به تفاوت هویت، نقش، حقوق و تکالیف دو جنس بر اساس شناخت وحیانی. شما میخوای حمایت بکنی از خانواده، تفاوتهایی در نهاد خانواده هست، مرد زن ویژگی هایی دارن، اشتراکاتی دارن، وظایفی دارن. خب میخوای مادری رو، تربیت اولاد و پدری رو، مهربانی رو تبلیغ کنی، از ابزار اخلاق استفاده کن. میخوای نفقه رو تبلیغ بکنیم و آقا بگو نفقه رو با دست باز بده. این روایت رو بخون که مردی که در دادن نفقه و همسرش با دست باز برخورد میکنه، خدا در حساب او سهلگیری میکنه. یعنی وقتی میگم خب اون 1000 تومان که دادم چیکار کردی؟ بابا 1000 تومان که 1000 تومان 4 تا 0 داره. خب نه الان اصلا 1000 تومان هیچی باشه میشه خرج بده دیگه، اینم 500 تومان دیگه، برو دیگه لباس برای خودت و بچه‌ها اینا بخر. من دقیقا دارد معلومه در 40 سال اخیر از بازار عبور نکرده. اون زمان شاه بود همه چی خوب بود، الان همه چی گرون. اما یادم میاد اول انقلاب نه، همین سال 61 مثلا مدرسه میرفتیم، یه شیر پاکتی میگرفتیم با یه کیک بشونیم، کیک شکری چارگوش بود. اخیرا دیدم واسه آقاست دوباره زدتینی مشهد رفته بودم، این اخوی ما، من چند بار سوال شده بودم از اون کیک شکری تا نده که تولید نمیشه، الان کیک رضوی دوباره زده. این دفعه که بودیم فقط یه چیزی دست بود، گفت میخوام سورپرایز کنم. چی هست اینا؟ گفت باور نمیشه، چش تو ببن، چشمو بستم، گفت باز نکن. یه ذره گذشت گفتم این مزهش، چشمو باز کردم، کیک شکری سال 61 سالها تولید نمیشد، نمیدونم چرا دوباره 6 تا به هم چسبیده است جوری برش میخوره. بعد 5000 اون بود، 5000 این، یعنی 5 ریال دو تاش میشد 1 تومن. متوجه این؟ متوجه نیستی؟ الان فکر کنم من جز اعصاب کردم پول چیه مثلا، 1 تومن بود. الان ببینیم باید چه بس و بازی گشایشی بشه، همون شاه بیاد دوباره همیشه خوب بشه انشالله. یه بنده خدا با آقا گفتید آقا شما سید اولاد پیغمبر، این دعاتون مستجاب میشه، دعا کنید شاه برگرده. به آقا بنده خدا آدم ساده لوی بوده. و بعد از این گفت دیدار هم دیگه خبری از اون فرد مخابره نشد. عرض کنم که این که تبلیغ بکنیم که آقا مردی که نفقه رو با دست باز میده، خدا در حساب او گشایش قرار میده، یعنی قیامت خدا میگه حالا 4 تا خرابکاری هم کرده عیب نداره، دستش باز بوده. اینو به آقا بگیم، اینا میشه مشیه. به نقطه میرسیم که مرد میگه من نفقه نمیدم، اونجا باید قانونی جدی برخورد کنیم، یعنی موظفش بکنیم وظیفه شرعی و قانونیشو انجام بده. اما از اول با قانون ورود نکنیم، حواسمون به این باشه، از اول با قانون ورود نکنیم. 1-2 کدوم موضوعات رو بین مرد و زن ما قانونی بکنیم؟ خوبه مادری رو قانونی نکن، پدری رو قانونی نکن، فرض کنید ما در شهر داریم که خانم میتونه حتی برای شیر دادن بچه پول بگیر. الان موافقید اینو قانون کنیم؟ آره واقعا داریم اینو. آخه هر روز بگیم قانون ریش کنه. بزرگوار این به نفع شما نیست. یعنی به مرد بگیم آقا شما اگه خانم خواست بچه رو شیر بده میتونه بابتش پول بگیره. خب هیچ راه دیگه ندارم. راهش اینه که میتونی خودت یه کسی بیاری شیر بده. مردم میگه باشه من یه خانم دیگه میگیرم که اون بیاد بچه رو شیر بده. حالا خوب شد؟ آقا تو میگی اینو قانونی بکنن به تبعات و توالیشم؟ این که ما دقت نکنیم به نقش و تکلیف و هویت، همه چی رو با هم قانون گذاری بکنیم. سه، محور قرار دادن تکالیف هر جنس در آموزش. این رو از امام سجاد علیه السلام یاد بگیریم. الان خانوما رو جمع میکنیم. خانوم ها شما حقوقتون ایناست، تکالیف آقایون هم ایناست. خانوم ها میگن واقعا؟ آره میدونم چی کار کنه. آقایون این صبح جلسه با خانوما، عصر با آقایون، آقایون حقوق شما ایناست، تکالیف خانوما اینا. واقعا؟ آره. شب یک دو سه حمله، هر دوتا هم از یه جا تغذیه میشن. آموزش حقوق چجوری باید باشه؟ ما باید خانوم ها رو جمع کنیم. خانوم ها تکالیف شما ایناست، حقوق آقایون هم اینا. واقعا؟ آره. آقایون تکالیف شما ایناست، حقوق خانوم. واقعا؟ آره. شب دوتا بدهکارم. خانوم من شرمندم، آقا من شرمندم، من شرمنده ترم، من شرمنده ترترم. ما باید اینجوری آموزش. دقیقا الان برعکسه، دقیقا برعکسه. به زنا حقوق شما ایناستان، در جریان باشین. شب میره خونه، سلام عزیزم. عزیزم تمام شد، امروز سر کلاس غلامی بودم، حقوق ما رو گفته. چای خواستی 100 تومن، آب خالی سرد باشه 75، از شیر باشه 50، برنج دم میکنم 300 تومن، با پلو پز 250. نرخنامه میدین؟ آره اینا رو گفتن هست دیگه. این که تو آموزش ما چه کار بکنیم که مردها نسبت به زنها و زنها نسبت به مردا از این گارد خروسجنگی خارج شن. نوع آموزش باید فرق کنه. آقایی که الان قانون نیست، قانون نیست، ما اصلا اینجا نباید سراغ قانون بریم. الان تبلیغ اخلاقی به کار میاد. چهارم، دنیویش کنن بحثو، تبیین نفع مادی و منفعت متقابل احترام به جنس مخالف. آقا اصلا نه آخرتی در کاره، نه پیغمبری اومده، نه دینی بوده، نه قرآن، هیچی هیچی. تو میخوای زندگی آرامی داشته باشی یا نه؟ به عنوان یه آدم بیدین لایق، خانم شما میخوای زندگی آرامی داشته باشی؟ اگه دنبال منفعت متقابل هم هستی، در گروه اینه که یه چارچوبی رو رعایت کنی. نمیخواد اصلا بری سراغ قانون. به خودش بگو نفع تو اینه، ما حالا قانونم نمیذارم. اگر دنبال نفع این کارو بکن. این نکته‌ای که در غرب خیلی جدی گرفته میشه، انسان‌ها احساس میکنن در قبال رعایت حقوق دیگران حقوقشون رعایت میشه، اینو میبینن ولی زو بهش پایبندن. ما نه احساس میکنیم اگه رعایت بکنیم عقب مونده ایم، سرمون کلا رفته، خنگیم، بقیه زرنگن که رعایت نمیکنن. این چجوری جا میفته؟ این نیاز به تبیین داره. مثل حجاب میگیم آقا حجاب آرامش روانی میاره، برای کی؟ الان هم میگه ما زنها باید بریم توی چادر شاقت که آقایون به گناه نیفتن. اصلا کی گفته ریشه حجاب اینه؟ کجا یک شما یک منبع فقهی قانونی برای من بیار، یه آدم عاقلی گفته باشه زنها حجاب دارن که مردا به گناه نیفتن؟ رفتی به مردا نداره. آثار حجاب به مردا هم میرسه. اثر آرامش روانی حجاب به قول شهید مطهری هم برای زنه هم برای مرده. و نکته پنجم، اثر بخشی ایجاد تربیت در ملاحظه اقتضای جنس مخالف. همه ی حرفایی که زدن برای این جمله است. ما در طول تاریخ نگاه میکنیم، هر وقت مردها خوب تربیت شدن، تربیت شدن نه که یه سری موجود بی تربیت وحشی بودن اینا رو علی کردیم، نه، هر وقت مرد درست رشد یافته. مثالش چیه؟ من در خانواده‌ای بودم مثلا که پدرم نسبت به مادرم به شدت با احترام و ادب برخورد. من اینجوری رشد کردم که باید نسبت به همسرت مؤدب باشی، مهربان باشی، ملاحظه او رو بکنی. من اینجوری رشد کرده باشم. تمام این چیزایی که ما میگیم مشکله، اینا خودکار حل؟ نه، خودکار ریشش خشکیده، اصلا به وجود نمیاد که بخواد. اصلا من یاد نگرفتم که مثلا کار رو دوش همسرم بندازم، فلان اینا، از او هی مطالبه بکنم. من اینو فراوان دیدم که نون و پنیر و سبزی آوردیم، کلی هم گفتیم و خندیدیم، گفتیم خیلی پنیر زیاد گذاشتین، سبزیشو بیشتر کن، تو پنیر با نون می‌خوری یا نون با پنیر؟ ولی هیچ وقت نگفتیم که از صبح کار کردیم شب نون پنیر سبزی. من اگه تو این بستر تو این چارچوب روش کرده باشم، اصلا این برام تعریف نشه دیگه بگم خانم چرا برنج درست نکردی، چون بعضیا کلا چیزی که برنج نشه باشه رو غذا حساب نمی‌کنن. بنده خدای یه وقت مهمان من شده جای غذا اون عبد خیال بود، اومد نشست و بعد گفت پیش غذاست دیگه، تو نه دیگه نون تریت می‌کنی همینو به بدن اصابت میدید. بعد چیزی خواست بودم نه همین، پس بیشتر تریت کنیم که سیر شیم تا مثلا یه مقداری بالای کاسه نون ریخ. هم من بارها گفتم به این معده خاکر رم بدی میگه دست درد، ولی اگه کوبیده بدی میگه کباب برگم است. کلا خاصیتش اینه. من تو این فضا رشد کردم. خب ما یه راه بیشتر نداریم، اون راه اینه بریم سراغ تربیت مردان و تربیت زنان ها. الان چون موضوع چالش های زنانه اینو دارم میگم، اگه یه جلسه بود برای چالش های مردان میگفتم ما راهی جز تربیت زنان نداریم. ما یک راه داریم، اون اینه که مردها درست رشد بکنن و تربیت بشن. عرضم رو با یه جمله از شهید مطهری از مجموعه آثار جلد 5 صفحه 82 خاتمه بدم. همه ی حرفای امروز هم یه جمله است همش. شک نیست که هرچه بشر متمدن تر شده حقوق زن بیشتر شناخته شده، ولی نکته مهم این است که آیا زنان از راه مبارزه این حقوق را به دست آوردن، یا اینکه خود مردان هر اندازه که دارای عواطف انسانی بیشتری شدن بیشتر تحت تأثیر و حکومت زن قرار گرفتن، نه اینکه فقط به زن ترحم کردند و بیشتر خود را محتاج به زن دیدن. این جهت یعنی پیشرفت زنان مربوط به نهضت و تشکل و اتحاد زنان نبوده است. ما یه راه داریم، اون اینه که در جریان تربیت نسل چه مردها چه زنان تغییر ایجاد بکنیم. یه استانی بودیم، خانوم های دو سه تا استان هم بودن، گفتن مشکل ما اینه که مردهای ما خیلی مادر دوستن. خب 4 تا کلاس 50 نفره بود 200 نفر و به همسراشون احتمام، یعنی اینقدی که با مادرشون مهربونن قربون صدقه میرن، اصلا با زناشون اینطور نیستن. من اینو شنیده بودم تو کلاس ها اعلام کردم، هر 4 تا کلاس همه گفتن دقیقا اینجوری، غیر از یه خانمی که ردیف جلو نشسته بود خیلی مسن بود انگار خودش مادر شوهر بود، یعنی منافعش در خطر بود که موافقت نمی. همه می‌خواستن بزنن. میگن نه آقا شما خودم اجازه بدین. حالا بالاخره تفاوت نظرات هست و اینا. بنده خدا می‌خواستن بکشن. نمی‌دونم شاید بعد کلاس کشتنش. گفتم من این نکته به شما بگم خانوما. شما که میگید شوهرای ما اینن، کارش هم نمیشه کردی. مثلا قرص و کپسول نیست که بگم مثلا شوهراتون بخورن خوبشن. یه خواهش بکنم. پسراتون رو چه جوری بار میارید؟ آیا شما هم پسرای بار میارید که فردا دوباره شما را از همسراشون بیشتر تحویل بگیرن؟ همه به فکر فرو رفتن. یکیشون گفت چیکار کنیم؟ گفتم پسرتون از یه سنی دیگه نباید بچه گربه بازی در بیاره. مثلا موقعی که ازدواج کرد، مثلا خونه بخت رفته با هم، یه جایی خانومش هم هست، اومده پیش مامان، مامان برو دنبال کاره، بی تربیت زگیل، برو پیش زنت. نشون بدید بهش که از الان باید فاصله بگیره. گفتم شما دیگه به این دامن نزنید. قشنگ احساس میکنم همه‌شون رفتن تو فکر. گفتم ببینید چرا فکر میکنید؟ چون امثال این هاش خانم که بنده خدا الان جانشون در خطره، ایشون هم یه موقع خودشون قربانی همین جریان بودن. ولی به جایی که بچه‌شون رو یه جور تربیت بکنن که به اون سمت نره، دارن انتقام مادر شوهر خودشون رو از عروسشون میگیرن و این دور باطل ادامه داره. خیلی خوب. وقت ما تموم شد، 107 تا سوال فرستادن. خدا ان شاء الله همه رو به راه راست هدایت بکنه. یکی دو تا جواب بدم که احترام گذاشته باشیم. واسه شما با ورزشگاه رفتن، استادیوم رفتن خانم موافقید؟ بله. ما منعی برای اون نداریم. فراهم بکنن جایی که میخوان بشینن. شاید اصلا حضور خانم توی استادیوم باعث بشه آقایون برخی پوشا رو ندن. یه آمادگی ایجاد بکنن منع شرعی که نداره. این چرا زن تمام مدت باید تحت ولایت و گوش به فرمان مرد باشه؟ در زمان تجرد و توسط پدر و در زمان ازدواج گوش به فرمان شوهر، چرا زن اختیار تام خودشان؟ ما گوش به فرمان نداریم. ولایت مرد بر زن اصلا با ولایت پدر بر دختر قابل مقایسه نیستش. قانون رو مراجعه کنین. استاد معنی ضرورت در ارتباط با نامحرم رو میشه فرمایید؟ پاسخش اینه که ما در ارتباط با نامحرم حق ارتباط نداریم مگر ضرورت باشد. ضرورت این است که اگر این ارتباط نباشه یه خلأی، یه کمبودی، یه نقصانی به وجود میاد. این میشه ملاک. خیلی خوب، عذرخواهی میکنم که به سوالات نرسیدیم. فکر نمیکردم بس انقدر طول بکشه. انشاءالله که خدا همه ما رو عالم به وظیفه و عامل به اون قرار بده انشاءالله. و سوال ایناست، اینا منظورم شما بزرگواران هستید. اینا بد گفتم. استاد راجع موتور سواری خانم هم توضیح میدید. الان واقعا نظر شما موتور سواری من شرعی نداره، من قانونیش از این جهت بوده که اینو در عرض دوچرخه سواری دیدن، چون دوچرخه سواری یه اقتضائاتی داره دیگه، در عرض اون دیدن. ولی اینکه در شرع یه جای اومده باشه مثلا از موتور الموتور مثلا حرامون فلان، من چیزی نداره. آیا انقلاب بر زنها پیشرفت ایجاد کرده یا انقلاب در مسیر پیشرفت دهکده جهانی در برابر زنها عقب نشینی کرده؟ نه، ما اگر عقب نشینی بودیم تو هزار تا چیز دیگه هم عقب نشینی میکردیم. این که برخی از گروه های زنان در کشور ما سعی میکنن برای برآورده کردن نظرات سازمان بین‌المللی از فقه ما بزنن، این هست. اما حکومت ما این کارو نکرده، والا تا الان صد بار اجابو از قانونی بودن در میآورد. پیشرفت زنان در انقلاب مثبت؟ آره. یا در جوامع مختلف با رویکرد غیر اسلامی، بعضیاش مثبت بعضی منفی. این که ما لزوما بگیم این زنها مثلا در این مصادر قرار بگیرن، آقای وقتی میفهمن که ما بگیم یک زن وزیر شده، این افتخار جمهوری اسلامی به این نیست که ما بگیم مهمترین افتخارمون وزیر شدن یه زنه. قطعا رشد علمی را با دنیا باید در نظر بگیریم. نه، یکم خط رو اگه ممکن بود. پهلوی؟ نه، این رو پهلویه. نه پهلوی، چه بسا رشد علمی به دست اونها بیشتر میشه. باز گفتمان مجزای خود صحبت کنیم. ببینید رشد علمی رو با دنیا باید در نظر بگیریم. ما از تو دیگه به اون نمیرسیم. ما از تو خلأ که نیومدیم، ما تو همین دنیاییم. سال 57 این کشور تو دنیا بوده 35% زنا میتونستن اسمشون رو بنویسن. ما الان داریم خودمون رو مقایسه میکنیم با آنچه بودیم. با دنیا مقایسه کردن عمر ما و امکانات ما. نمیشه بچه 5 ساله با یه آدم 20 ساله مچ بندازن بعد بگیم چرا انقدر زود دست خوابید. ما عمری نداریم، 40 سال عمر داریم، 10 سالش هم جنگ بوده. برای ارزیابی یه انقلاب یه دوره 100 ساله نیازه. بعد 100 سال میگن انقلاب موفق بوده یا ناموفق. چقدر گفتمان زن اسلامی و پیشرفت مطابق با فرهنگ ایران اسلامی وجود داشته؟ به نظرم پیشرفت مثبت ایناست، باقی را کاذب باید بدانیم. همش کاذب نی، اما واقعش اینه که الگوی اسلامی ایرانی ما برای پیشرفت زن قطعاً تا الان الگوی دقیق و درستی نبوده که وضع ما شده این شکلی. خیلی خوب، خدا انشالله عاقبت همه رو ختم به خیر بکنه و حاجات همه، خصوصا مریضایی که در این ایام بستری هستند رو شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایید. هدیه پیشگاه آقا و مولامون حضرت صاحب ارواحنا لها الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلواتی هدیه بفرمایید.